سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. قسمت دوم از برنامه ای رو که قبلا دنبال کردیم در ارتباط با دینداری ارتجاعی و دینداری اطلاع بخش پیرو سوالی بود که یکی از بینندگان عزیز که به نظر میاد دانشجو هستند سوال کرده بودند در ارتباط با رسیدن به وجود خداوند از طریق علم ژنتیکی که ایشون دنبالش هستند و اینکه سوالاتی در ارتباط با اون بود که چه لزومی داره اصلا من پیرو دین خاصی باشم، که در خدمت آقای بازرگان سوالات رو مطرح کردیم و به آنجا رسیدیم که سوالی بود که شما در پاسخش ارتباط با نظم و ترتیبی رو که در عالم هستی وجود داره اشاره بهش کردید و همینطور نظم رفتاری که بین انسان‌ها وجود داره، نحوهی که انسان‌ها با هم رابطه پیدا می‌کنند. بعد سوالی که در این ارتباط مطرح شده این هست که آیا اینو شنیدیم که گفته میشه که افراد میگن او من عاشق خدا هستم و خیلی دوست دارم بهش نزدیک بشم و آدم خوبی هم هستم، به کسی بدی نمی کنم، چه نیازی داره که دین داشته باشم؟ ما به طرق مختلف این رو از طریق بوت‌های مختلف دفعه پیش مطرحش کردیم. باز از شما تشکر میکنم آقای بازرگان، خوش آمدید و اجازه بدید با همین مسئله با این مقدمه شما ادامه بدید.
باز هم سلام خدمت بینندگان عزیز و خوشحالم که توفیق دست داد که برای پیگیری برنامه که دفعه گذشته داشتیم باز خدمتتون باشم و این بحثی رو که یک دوست عزیز هموطنی مطرح کردند درباره رابطه انسان با خدا بدون وجود دین بتونیم پیگیری کنیم اون سوال رو. حالا اصل سوال اینه که خب من خدا رو قبول دارم، با خدا دوست دارم که رابطه تنگاتنگ و خوبی داشته باشم، ولی ضروری نمی‌بینم که این راه الزاماً از طریق دین باشه. حالا دفعه گذاشتم یه بحث این مطرح شد که من عرض کردم اصولاً دین جز برای این کار که نیومده، اصلا آمده سرویس بده برای کسانی که میخوان با خدا نزدیک بشن. خداوند پیامبرانی رو فرستاده که این راه رو تسهیل بکنه به راه های انحرافی و خرافی و نمیدونم تصورات شرکامیز خودشون گرفتار نشن. خود خدا معرفی کرده که چگونه با او آشنا بشیم و دفعه گذاشتم در این زمینه صحبت کردیم که اشکال اساسی انحراف ادیان هستش، انحراف سازمان‌های دینی هست که به جایی که معرف و تسهیل کننده راه باشن خودشون سد راه شدن، خودشون مانع و عامل برگردوندن دین، برگردوندن مردم از راه دین شده. ولی اینکه آیا میشه بدون وجود یک راهنمایی به نام دین، حالا هر دینی، آدم یک شیوه درستی داشته باشه مطمئنی برای رسیدن به خدا؟ من فکر میکنم این تجربه رو در بقیه زمینه های زندگی هم ما داشتیم. آیا میتونه یه محصلی بگه که من عاشق علومم ولی کاری به معلم ندارم، کاری به مدرسه ندارم؟ خب البته میتونه پدر خودش رو در بیاره، هزاران تجربه رو که دیگران کردن خلاصش و نتیجهش رو در اختیار قرار دادن اینا رو ندیده بگیره، خودش بره صد دفعه هم سرش به سنگ بخوره، حالا برسه یا نرسه. یک کسی بخواد فرض کنه یه موسیقی مثلا یه هنری رو یاد بگیره، خب میگم برو این استاد این فنه، خب برو تبعیت بکن از تجربیات این شخص. یک کسی میخواد بره وزن کم بکنه، لاغر بشه، میگن آقا اینم تجربه، این معلم و این برنامه و از این دایرکشن تبعیت بکن تا بتونی این کارو بکنی. در واقع دینم چیزی جز بقیه تجربیات زندگی نیست. مگه میشه یک کسی بخواد با خدای خودش یک ارتباط درستی داشته باشه از دین؟ دین به فرض این که دین سخن خدا باشه، خیلی حرفا به نام خدا میزنن ولی صحبت خدا نیست، صحبت متولیان دین از خودشون در آوردن. عرض من راجبه یه دین خداییه، سخن واقعی خدا، کلام خدا. خدا خودش گفته اینطوری با من نزدیک بشین، اینطوری عمل بکنین. اتفاقا تو قرآن یه آیه ایست میگه که ان کنتم تحبون الله، پیامبر به مردم بگو اگه شما خدا رو دوست دارید، اگه عاشق خدا هستین، فتبعونی یحببکم الله، خب تبعیت کنید از این پیامبر تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. شما خدا رو دوست دارید؟ خب اینم رسول خداست، از رفتار این پیروی بکنید، از عمل کرده این، تا خدا هم شما رو دوست داشته باشه. یعنی این دوتا تنگ و تنگ با هم ارتباط داره. میگه تو دانشگاه رو دوست داری؟ علم رو دوست داری؟ خب این درس ها رو بخون، این استادارم پیروی بکن از آموخته هاشون، تا مدرسه هم تو رو دوست داشته باشه، دانشگاه دوست داشته باشه، این نمره قبولی بهت بده که بری بالا. این دوتا از هم قابل تفکیک نیستن، پس اصلا مسموع نیست، به اصطلاح قابل فهم نیست که یک کسی به یک حقیقتی باور و اعتقاد داشته باشه بدون در واقع مقدمات این راه، یا کسانی که تجربه دارند بخواد از این راه در واقع وارد بشه و بتونه این کار رو بکنه. دو تا مشکل اصلی به نظر من هست که خیلی منطقی نیست این سخن که ما خدا رو قبول داریم کاری به دین نداریم. یه مشکل اینه که خب اگه نداریم، پس همه انسان ها هر کسی به نظر خودش، به درک و تشخیص خودش عمل بکنه، خب این که خیلی شلوغ میشه، هر کسی یه راهی میره، الزاماً آدم ها به یک نتیجه و یه رأی که نمیرسن، بگیم هر کسی خودش هر جوری تشخیص میده، آیا این منطقیه؟ این در واقع یه وحدتی برای جامعه ایجاد میکنه که همه در واقع یک مسیری رو دست جمعی برن، نیروهاشون رو با هم هماهنگ بکنن. دومی که اگر ما در معرض گرایش های منفی نبودیم باز مشکلی نبود، میگفتیم بالاخره در درون هر کسی یک فطرت خداجویی هست، ما یه روان پاکی داریم، بالاخره همه راه درست میرن. واقعیت امر اینه که چیزی به نام شیطان وجود داره. حالا دینداران میگن شیطان، درست؟ ولی ممکنه یه عده‌ای خدا رو قبول نداشته باشن، دین رو باور نداشته باشن، شیطان رو قبول نداشته باشن، ولی هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که در درون ما یه نیروی منفی وجود داره. حالا دعوا سر اسم شیطان که نیست، هر چی میخوان اسمشو بذارید. کیه که تو دنیا انکار بکنه که ما واجد دو نیرو هستیم، یه نیروی خیر، یه نیروی شر؟ حالا اهریمن و اهورمزداست در تعریف زرتشتیت، یا هر چی که تو هر زبانی میگن. پس انسان اینطوری نیست که به حال خودش رها بکنیم الزاماً راه درست رو بره. هیچ وقت اینجوری نبوده، هیچ مقطع تاریخی وجود نداشته که انسان‌ها همه فرشته صفت بوده باشن. حالا اگه اکثریت هم تو اون مسیر خلاف و خطا بودن یا نبودن که ما کاری فعلا به اون نداریم، ولی این یه واقعیته. پس از اونجایی که انسان اولا یک در معرض دعوت خلاف و خطا هست، یه انگیزه های منفی، یه خواستای منفی در درون ما وجود داره. دو، اگه به انسان ها بگیم هر کی خودش هر جوری تشخیص میده مطابق عقل و خرد خودش، خب اونم که به تجربه رسیدیم که در هیچ شک از زمینه های اندیشه بشری نشده که با هم ما یه وحدتی داشته باشیم. هر فیلسوفی آمده نظریات فیلسوف قبلی رو رد کرده که نظر من اینه، فروید چیزی میگه، مارکس چیزی میگه، اصلا فلسفه همینه، تمام بزرگان اندیشه بشری آمدن یک طرح نوعی در اندازن. پس هم ما یک وحدت نظریه نداریم، دومی که بشر در یک دوراهی انتخابی هست، هم ممکن این بر انتخاب بکنه، هم اون بر انتخاب بکنه. حالا اگر خالقی وجود نداره که اصلا بحثی مطرح نیست، ولی این بس با کسانی است که قبول دارن که جهانی خدایی داره. اگه خدایی هست که انسان‌ها رو آفریده، همه کهکشان‌ها رو آفریده، تمام جهان هستی رو با این نظم حیرت آفرش آفریده، آیا منطقیه بگیم خدا ما رو آفریده و هیچ راهنمایی برای ما قرار نداده؟ این خیلی عجیبه فهمش، اگه با فرض اینکه خدا البته هستش. اگه باشه منطقا ما رو به اون سمت میکشونه که خدا ما رو به حال خود رها نکرده، ما رو عبث نیافریده، نگفته برید هر جوری هر کی خودتون تشخیص داد. پس یه راهنمایی هایی گذاشته، حالا راهنمایی ها از طریق پیامبران حضرت موسی، حضرت عیسی، پیامبر اسلام، دیگران، انسان های شایسته بزرگوار، کسانی رو قرار داده. اونام که سرخود نمیتونستن، همراه اونها یه الهاماتی، حالا اشراق، الهام، وحی، هر چی میخواد اسمشو بذارید، پس اونها همراه با یه بینات، یه آگاهی هایی برای هدایت انسان ها. انسان ها به طور طبیعی به هر حال در جهت خیر هستن، در ذاتشون، در طبیعتشون، در فطرتشون هست، ولی اشتغالات به زندگی، فراموش کردن در واقع اخلاق و معنویات، پرداختن به جاذبه های شیطانی باعث میشه که دور بشن. انبیا میانی شاخ و برگا رو کنار میذارن، زنگارهای بر دل گرفته رو کنار میذارن، آقا اینه، با خدای خودت راز و نیاز بکن. مشکل اساسی بشریت با دین نیست، با دیندارانه، با متولیان دینه. اینم یه امر طبیعیه. دین در واقع از اون سرچشمه خودش که را میفته رنگ و رسوب بستر رو میگیره دیگه. طبیعتاً یه دی به نام دین رفتارهایی میکنن که بقیه رو از دین زده میکنن. مشکل به نظر من جای دیگه است که ما سراغ او رو بگیریم.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در ارتباط با سوال بعدی که مطرح کرده بودن اشاره شده به این که خب ما در محل کارمون، البته اینجا هم مصداق داره، شما در محل کارتون میبینید که آدمای درستکار خیلی هستن و حتی روابطشون، روابط انسانی که با دیگران دارن بسیار خوب هست و هیچ تجربه دینی هم به اون صورت ندارن و شاید اعتقاد به دین خاصی هم ندارن و به نظر میاد مشکلی هم ندارن و نیازی رو احساس نمی کنن. البته من فکر کنم شما پاسخی دادید قبلا، ولی در جلسه قبلی این پیامبر درون رو شما یه منشنی کردید، شاید یه خود گسترش بدیم این مفهوم رو.
به سخنیست من فکر کنم از راسل قاعدتا یا ژان پل سارتر باشه، نمیدونم، یادم رفته الان، میگه که من اون چه که تو زندگی دارم، یعنی اگر برای اومانیزم، انسانیت مثلا فداکاری میکنم، یه ارزش های اخلاقی بهش باور دارم، مدیون فلان کشیش هستن، نمیم چی، استروگوف فلان، یعنی من شیفته شخصیت او هستم، وامدار تعالیم او هستم، او من رو به این راه کشونده، متحول کرده. او هم میگه من هر چی دارم از خدا دارم، ولی من خدا رو قبول ندارم. یعنی یه مثلثیه، من هر چی دارم از او دارم، این جنبه‌های معنوی و حقیقت جویی و بشر دوستیم، اونم میگه همه اینا رو من از خدا دارم، ولی من اون رأس رو قبول ندارم. حالا این سوال مطرح میشه، اگه خدا سرچشمه و معدن همه این ارزش‌ها باشه که اون کشیش این رو گرفته داده، چرا راسل نمیتونه او رو خدا رو قبول داشته باشه؟ اگه قبول نداشت این ارزش اخلاقی رو که شیفته اون کشیش نمیشد. پس نشون میده ممکنه یه شرایطی پیش بیاد، دستگاه‌های دینی به گونه‌ای رفتار بکنن که آدم‌ها رو زده بکنن. این از رفتار اون کشیش وارسته خوشش میاد، علاقمند به اونه، شیفته او شده، ولی این تشکیلاتی که به نام دین تو جامعه معرفی شده اینو جذب نمیکنه. یه دانشمندی مثل فرض کنید برتراند راسل رو نمیتونه جذبش بکنه. اون چیزایی که تو این کتاب‌ها نوشته به نام دین نمیتونه یه آدم دانشمندی رو که آگاهه، یه اصولی رو شناخته، نمیتونه حرفا رو بپذیره. بنابراین کتابم مینویسه من چرا مسیحی نیستم. پس به تعریف زمانه او مسیحی نیست، جامعه اونو قبول نداره، بیدین میشناسه. اما آیا واقعا او مخالف دینه؟ اگه دین مجموعه یک ارزش های اخلاقی باشه که او مخالف این حرفا نیست. اگه بود که فداکاری نمیکرد برای انسان های دیگه، اونم میپرداخت به همین برها لذات سطح پایین زندگی. پس او مخالف دین واقعی نیست. در زمان ما خیلی آدم ها هستن که دینی نیستن، ما هم اونا رو دینی نمیدونیم، جامعه اینا رو دینی نمیدونه، حتی ضد دین ممکنه بدونه، ولی چه بسا از نظر خدا اینا دین دارن، یعنی اون ارزش هایی که دین تعیین کرده دارن بهش عمل میکنن، ولی به تعریف زمانه، به تعریف ممکنه انسان های دیگه ای که نمایندگان دین شناخته شدن، اینا دیندار نباشن. ببین این الان اینا یه مقداری با هم دیگه مخلوط شده. باید این اصل و اساس دین چیه؟ کی بهش عمل میکنه؟ در قرآن سوره هست، سوره ماعون، میگه ارایت الذی یکذب بالدین. آیا توجه کرده اینا که دین رو تکذیب میکنن؟ خواننده احساس میکنه که کسی قرآن میخونه لابد کسانی هستن که میگن چه خدایی، چه آخرتی، چه پیغمبری. میگه فذلک الذی یدعو الیتیم، این همون کسی است که یتیم رو از خودش میرانه. یعنی کسی که حداقل احساس و عاطفه رو نداره که یک یتیمی رو در آغوش بگیره، دست محبتی به سر و روش بکشه، میگه این دین رو داره تکذیب میکنه. حالا یهوز و علا تعامل مسکین، اصلا انگیزه برای این که به گرسنگان برسه و یک نهادی، تشکیلاتی که یهوزانی تحریک کردن دیگران، تشویق کردن که به داد گرسنگان برسیم، این نداره اصلا. میگه فویلون للمسلین، وای بر این نمازگزاران. پس اونی که داره دینو تکذیب میکنه میگه نماز خونه، وای بر این نمازگزارانی که عملا نه به یتیمی، نه به گرسنه‌ای، نه به هیچ بدبخت و بیچاره‌ای توجه ندارن. قرآن میگه این تکذیب دینه، گرچه هزار تا ممکنه قسم بخوره، هزار تا زیارت هم بره، هزار جور آداب و نمیدونم مناسک دینی رو انجام بده. اگه دین برای این آمده که انسان از خودش بیاد بیرون به بندگان خدا خدمت کنه، پس تعریف واقعی دین چیز دیگه ای میشه، نه آداب و تشریفات. و حالا برعکس، کسی نمیتونه، یه آدمی هست دانشمند مطالعاتی کرده، نمیتونه چیزایی رو که به نام دین میگن بپذیره، اصلا منطقی نیست، نمیتونه اینا رو باور بکنه، ولی دنبال حقیقته، دنبال خدمته به دیگران هست. آیا نظر خدا این بیدینه؟ این به قول معروف جز ته جهنمه. بحث در واقع این هست که تعریف دین درست تو جامعه ما نشده. مهم اینه که چه حقایقی رو خدا گفته، چیکار باید بکنین. قرآن میگه ان الذین آمنو، کسانی که به این دین یعنی اسلام باور کردن، و الذین هادو، یهودیا و نصارا، مسیحیا و صابئین، نه اصلا من آمنه بالله، هر کسی که به یه خدای خالقی باور داشته باشه و بدونه با مرگش هم دنیا بسته نمیشه، یه آخرتی هم قبول داشته و عمل صالح، یه کار مثبت هم بکنه، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، قصه نداره، ترسی نداره، یعنی این رستگاره، یعنی بهشتیه، با هر شریعتی هست. این اصل و اساسو که باور یک آفریدگار و یک آینده و یک عمل صالح، این ستا رو داشته باشه، ترس و نگرانی نیست. بنابراین اگه ما این اساس رو داشته باشیم یه طوری فکر میکنیم، ولی اگه ما این اصل و اساس و مایه دین که اصل و اساس هم اخلاقیاته، مگه پیامبر اسلام نگفته که بعثت لأتم من مکارم الاخلاق، من اصلا برانگیخته شدم تا اخلاق رو کامل کنم. حالا یه کسی ادعای مسلمونی بکنه، بدرفتار باشه، بد اخلاق باشه، عبوس باشه، در رابطه با مردم بخواد دروغ بگه، کلا سر مردم بذاره، ولی هزار جور زیارت هم بره، آداب دینی رو هم انجام بده، هر هفته هم مثلا برای خودش به خیال خودش جمع‌کران هم بره، فکر کنه که حالا من این زیارت ها رو رفتم دیگه من جام تو بهشته. این یه تلقی از دینه که دین رو مساوی یک سلسله آداب و تشریفات و تظاهرات دینی بگیرن. یکی هم که دین یک جانی، یه جوهری، یه مایه‌ای داره، یعنی در واقع عمل امروزشو، خدمتشو به دیگران، این رو خواسته خدا ببینه. اون وقت دیگه دید ما عوض میشه که اینا دین دارن یا اونا دین دارن، نگاه میکنیم عملا چه کسی به تعالیم خدا بیشتر نزدیکه، او در واقع دین دارتره.
درست. آقای بازرگان، به درستی شما به نکته مهمی اشاره کردید که این که متولیان دین در طول زمان، سالیان زیاد، چه در مسیحیت چه در اسلام، مطالبی رو به عنوان دین عرضه کردن که مردم روز نمیتونستن جذبشون کنن، آنالیز کنن اون رو، با مثلا به صورت عقلی یعنی مورد قبولشون نبوده موقعی که به اصطلاح مسائل رو آنالیز میکردن، مطالب طوری مطرح میشده که نمیتونستن ارزش کنن و از این نتیجه گیری کردن که چرا دنبال چیزی بریم که عملا با عقل ما نمیخونه، پیروی از چیزی میکنیم که مطابقت با عقل ما داشته باشه. البته شما اشاره در یکی از سوالات قبلی کردید که واقعا دین اصیل آنچه هست که تطابق با فطرت انسان داشته باشه، تناقض فطرت انسان رابطی با عقل خودش داره، یعنی شما اون مسئله اصل دین رو مطرح کردید، احتمالاً چیز دیگری مطرح شده که یه همچین ناسازگاری عقل با عقل ایجاد کرده
با دین، یعنی در واقع
بله بله.
ببینید خیلی طبیعیه، یه آبی وقتی از سرچشمه جریان پیدا میکنه این آب اول خالصه، آب زلالیست که از دل کوه میاد بیرون، ولی در طول مسیر به تدریج رنگ مسیر رو میگیره، رسوبات مسیر رو میگیره. پیامبرانی هم که به هر حال خدا الهاماتی به اونا کرده یه حرفای خالصی زدن در آغاز. اول یه مقاومت‌هایی مردم در برابر حرفای اونا کردن، اینا رو سخت گرفتن برشون، در تنگنا قرار دادن، همشون رو بدون استثناء پیروانشون رو گرفتن، زدن، کشتن، به زندان انداختن. بعد یواش یواش اندیشه‌های اونها در طول تاریخ جا افتاده. شما ببینیم با پیروان حضرت عیسی مسیح چه کردن دیگه، چقدر اینا رو کشتن، جلوی درندگان انداختن اون رژیم روم شرقی، ولی بالاخره جا افتاد، یه قرن دو قرن سه قرن گذاشت، یواش یواش وقتی یه حقیقتی باشه حقیقت جای خودش رو پیدا میکنه دیگه. تاریخ هر یک از این شریعت ها رو ببینین، هر یک از این پیامبرانی که آمدن، اولش مقاومت هایی بوده، وقتی که اونا از دنیا رفتن یواش یواش تعالیم اونها رو مردم به رنگ آداب و سنت ها و خواهش های خودشون دروردن، پیرو به همون دین شدن، ولی این دیگه اون دین نیست، آبیست که فرسنگ ها از سرچشمه فاصله گرفته، یعنی یواش یواش خودشون رو آداپته کردن، با هم کنار اومدن، ولی دیگه خالص نیست، همون خواسته های خودشون رو با حواشی و زوائد و خرافات به اون دین اضافه کردن. حالا پیامبر بعدی آمده میگه بابا اینا که اون حرفای موسی نیست، عوض کنید. شما ببینید در انجیل هست حضرت عیسی میفرماد که من نیامدم یک کلمه به تورات اضافه بکنم و کم بکنم، میگه من برای گوسفندان گمشده بنی اسرائیل آمدم. گوسفندان گمشده یعنی اونایی که منحرف شدن از تعالیم حضرت موسی. میگه هر کسی یک کلمه از آنچه برادرم موسی گفته یعنی تورات کم بکنه در ملکوت اعلی جایی نداره. پس این نیامده برای نقض اون شریعت، آمده میگه شما منحرف شدید از تعالیم موسی، این اون نیست. یعنی یواش یواش در طول زمان این مخلوط شده. این داستان تاریخ و زندگی همه پیامبرانه که آیینشون یواش یواش رنگ و رسوب زمانه رو میگیره، منحرف میشه. مسلمان هم همینطور، فرسنگ ها فاصله داره اونچه که امروز داره انجام میشه با اونچه که پیامبر خواسته. بلا فاصله بعد از پیامبر شروع میشه این انحرافات، بلا فاصله حکومت دست بنی امیه میفته. 83 سال بنی امیه حکومت کردن، بزرگترین دشمنان پیامبر، معاویه پسر ابو سفیان دیگه، ابو سفیان رهبر دشمنان پیامبر بود، به زودی قدرت جا به جا میشه، اونا میبینن دیگه نونو باید به نرخ روز خورد، حالا که دیگه بوتا شکسته شده و جامعه عوض شده، مسلمان ها شبه جزیره مسلمان شده که دیگه نمیشه حرف از بت پرستی زد. میبینیم اینا بهتر از همه بلنگوهای مساجدشون از همه بالاتره و سخن از نماز و روزه و بیش از همه اینا سنگ دین به سینه میزنن، ولی اینا اصلا بوی از دین نبرده بودن. تازه وقتی که بنی عباس هم قیام میکنن اینا رو پس میزنن، اونام به نام پیروی از خاندان پیامبره، ولی میبینیم اونا بدتر از اینا عمل میکنن. قرن هم گرفتار بنی عباسیم، سالیان دراز صفوی به نام اهل بیت پیامبر، چه بلایی سر مردم آوردن، سالها با قاجار تلف بودیم، همه اینا به نام دین، ولی چه بلاهای سر مردم در آوردن. مشکل اینه که به نام دین حالا همه شریعت ها در واقع چنین سوء استفاده‌ای همواره در طول تاریخ میشه. این ربطی به اصل و اساس دین نداره. اگر دین رو میخوایم باید ببینیم اون عمل کردی که در واقع انتظار از دین بوده دارن انجام میدن یا نمیدن. یک آماری اتفاقا در یک کتابی میدیدم، مقایسه کرده بود میزان کرایم، جنایت ها رو، میزان سقط جنین، میزان به اصطلاح خلاف و خطاهای کشورهای مختلف اروپایی رو آمار گرفته بود. یعنی کاملا جداولی بود، جداول کاملا علمی آمار، که در کشورهای فرض کنید اسپانیا، فرانسه، نمیدونم پرتغال، یعنی کشورهایی که بیشتر کاتولیسیزم مثلا مسیحیت اونجا قوی تره، این آمار بالاتره. برعکس مثلا کشورهای اسکاندیناوی یا ژاپن، یعنی اونجایی که کمتر دین هست، این آمار تقلیل یافته. و این سوال مطرح کرده بود که اگر راندمان دین راندمان اخلاقیه، پس چطور معکوس شده؟ حالا این سوال مطرحه که مگه دین نیومده برای تعالی بخشی به رفتار و اخلاق انسان؟ مگه این مسیحیت، مگه رفتار عیسی برای همین نبوده که از اون سبائیت، از اون خشونت دوران گلادیاتورها نجات بده؟ چه اتفاقی افتاده که این تعالیم تو اونجایی که بیشتر داره عمل میشه این آمار وارونه است؟ یاد کشورها خیلی راه دور نریم، اگر توی جامعه‌ای میبینیم جامعه خودمون آمار دزدی بالا رفته چندین برابر از دورانی که اسلام مثلا رسمی نبوده، قدرت نداشته، آمار اعتیاد، متوسط سن فحشا، آمار فحشا، دزدی، جنایت، فرار از منزل، مجموعه این نابسامانی های اجتماعی، یک کسی این آمار رو بذاره جلو خودش ببینه این آمار به صورت تصاعدی فوق‌العاده داره بالا میره، چه برداشتی میکنه، چه نتیجه میگیره؟ آیا جز اینه که بگه با این قرائت از دین، با این برداشت از دین، نتیجهش اینه؟ یعنی اگر از جنبه پراگماتیستی، جنبه فایده و جهات مثبت دین نگاه بکنیم، بالاخره باید یه نتیجه داشته باشه دیگه. بعد از 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، آقا با این طرز تفکر جامعه به اینجا رسیده، پس این مثبته، ادامه بدین، یا نه این نوع دین داری، این برداشت از دین، این فاجعه رو به بار آورده. پس این جای سوال داره. تنها در دین نیست، توی کارخونه ای وقتی ببینن بعد از یه مدت این جنس رو نمیخرن مردم، داره ورشکست میشه، یه ارزیابی میکنن اشکال از کجاست. توی بیمارستان وقتی میبینن که آمار مرگ و میر رفته بالا، مشکل از کجاست که این مریضای ما تعداد نشون میده دارن میمیرن، عفونت بیشتر شده. یعنی تو هر سازمانی که ما باهاش طرف هستیم یه ارزیابی کیفیت هست دیگه، که ما کجا داریم میریم. در واقع فاجعه اینجاست که سازمانهایی که به نام دین در زمان ما، حالا هر دینی، اینا فاصله بسیار عمیقی از اصل و اساس دینی که پیامبران آوردن پیدا کردن. و اینا چطور ممکنه که راندمان دین منفی باشه؟ این نهضت اصلاحی دین از اول بوده، هر پیامبری آمده برای اصلاح دینی که پیامبر قبلی آورده. امام حسین که قیامت میکنه میگه قیامت اصلاحیه، هنوز به قول معروف این مرکب خوش نشده که دین اسلام با یه فاصله یه نسل تبدیل شده به رهبرش یزید، یزیدی که الفبای اخلاق و معنویت هم نمیدونه، بیخبره، یعنی رهبر مسلمان ها. اون رژیم دموکراتیک، رژیمی که باید بر اساس شورا باشه، تبدیل شده به حکومت سلطنتی موروثی، اونم یزید. یعنی این نهضت دائما باید ادامه پیدا کنه. اینطور نیست که یه دینی روی پیامبر آورده دادن فکر میکنه تا قیامت این دین تعالی بخشه، دین ارتقا بخشه. هرگز چنین نیست. ممکنه یه دین به شدت جامعه را پایین بیاره. مهم اینه که چه دینی، چه کسی، با چه به اصطلاح برداشتی، چه تلقی از دین، کیا هست، با چه نیتی دارن دین رو مطرح میکنن. یعنی در واقع مشکل اساسی زمان ما به نظر بنده همین هستیه که اونچه به نام دین داره عرضه میشه به بشریت، این فرسنگ ها با اساس دین، اون کتابی رو که خدا فرستاده و سنتی که اون پیامبر آورنده هر دین آورده، این فاصله پیدا کرده. دین از درون پوچ شده، پوک شده، بی محتوا شده در واقع، و درد اینجاست که این رو باید اصلاح کرد.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در این مسیری که این رودخانه دین داره حرکت میکنه در طول زمان، اشاره کردید که یک رسوباتی میشینه از جاهای مختلف، در طول زمان انشعاباتی بهش شده و یه رسوباتی رو وارد کرده. در خاطرتون هست که ببینیم لیست کوتاهی هست از این انحرافاتی که شده، که بعد میشه بعدن بینندگان عزیز خودشون در ارتباط با به اصطلاح اون بنیه تحقیقی که دارن خودشون دنبال مسئله برن و آنالیز بکنن که واقعا یه اصلی بوده. چون این اصل بودنش هنوز کوشن هست برای خیلی،
بله،
که اصلا اصل دین خرابه. ولی خب اگر اصل رو مشخص بشه و انحرافات داخلیش، انحرافاتی که درش شده مشخص بشه، یه توانایی رو میده که در آینده چه کارایی باستی جلوشو گرفت که اون انحرافات تاریخی تکرار نشه.
حالا من به شریعت های دیگه، به مذاهب دیگه کاری ندارم. رو کتاب مسلمان ها، رو قرآن، شما ببینید اصل و اساس قرآن یه مثلثه. سه تا موضوع هست که قرآن دائما حول این سه محور میگرده. یکی توحید، توحید نه خدا فقط، توحید یعنی تک خدایی، فقط خدا حاکم بودن. دوم آخرت، آخرت یعنی تنها تو این دنیا همه چی بسته نمیشه، پروندهتون تمام نمیشه، ادامه داره جریان، بازی هست، به آیندهتون تابع امروزتونه، هرچی امروز کاشتین فردا درو میکنین. یعنی این کانسپت، این که جهان ادامه داره تا بی نهایت هست. سوم نبوت یعنی هدایت، یعنی پس خدا، آخرت و اون چیزی که اسمش هدایته، یعنی کتاب، نبوت، مجموعه اون چیزهایی که زندگی سالم رو میشه. 6000 خورده ای قرآن آیه داره، از این مجموع 6000 خورده ای حدود مثلا 150 تا شجاع مسائل فقهیه، یعنی چه باید کرد ها، یعنی جنبه های حقوقی دین اسمش حالا مثلا بذاریم. یعنی یه چیزی که از 6000 مثلا 500 600 تا 150 تاش فقط مسائل احکامه، این 150 تا آمده کل دین رو دامیننت کرده، همه چی رو زیر چتر خودش گرفته. یعنی دین تبدیل شده به احکام، یعنی خدا فراموش میشه، آخرت فراموش میشه، فقط میشه این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو نکن، اگه این کارو بکنی انقدر شلاق میخوری، اگه این کارو بکنی. یعنی یه جزء 3-4% یک شریعت مثل سرطان رشد کرده، همه سلول ها رو گرفته. یعنی تمدن اسلامی تبدیل شده به تمدن فقهی، در حالی که تا قرن 5 و 6 بزرگترین دیندارا، بزرگترین مسلمان ها، بزرگترین فیزیکدان ها بودن، بزرگترین شیمیست ها بودن، بزرگترین منجمین بودن، بزرگترین فیلسوف ها بودن، ابن سینا ها، خوارزمی ها، نمیدونم ابو علی سینا ها، همه سرآمد در واقع علوم زمان خودشون بودن. یواش یواش این جنبه های علمی تعطیل شد، فقط یه ادبیات موند و یه فقه. فقه حدود 150 تا آیه داریم، ولی 750 تا آیه تو قرآن درباره طبیعت هست، یعنی آیات خدا در طبیعت پیرامون. همه اینا فراموش شده. یعنی 5 برابر جنبه های حقوقی، جنبه های احکام تو قرآن توجه به خدا تو طبیعته. تا قرن 5 و 6 به اون جنبه ها عمل می شد، دقت می شد، نظاره می شد، تأمل می شد و پیشرفت کرده بودن، تمدن شکوفان اسلامی رو به وجود آوردن. یعنی مشکل اساسی اینه که ما اولا از این غافل شدیم، دومی که دین که یک در واقع به قول دکتر شریعتی یک نهضته، تبدیل به یه نظام شده، در واقع در خودش مونده برای حفظ موقعیت موجود، به جای که یک انگیزه باشه، یک حرکت باشه، تبدیل شده به یک حفظ یک گروه، یک جمعی در واقع محتواش از دست رفته، یه ظرفی در واقع براش باقی مونده. یه موضوع دیگه مسئله تشریفات. اصل و اساس دین که شناخت خداست و حرکت برای ابدیت و پاک شدنه، تبدیل شده به یک سلسله رسوم، آداب، در واقع تشریفات دینی، هم تو اسلام، هم تو مسیحیت، هم یهودیت. یعنی کل دینداری شده رعایت یک سلسله آداب، تشریفات، لباسهای خاص پوشیدن، سرمونیای خاص مثلا شرکت کردن، آداب، مردم کجا باشن، اینا کجا باشن، راه رفتن، پیراهن، لباس، همش شده مثل یه تئاتر، شده یه فیلم. خب اینا تاثیر نمیذاره در کسی، در زندگی کسی. اصل و اساس اخلاق و معنویات وقتی میره کنار، آداب میاد جاش. آداب هم که کسی رو اصلاح نمیکنه. فرض کنید حالا محرمی که ما داشتیم، یه وقت هست که آدم نگاه میکنه که پیام امام حسین چی هستش، فرمایشات ایشون، سخنان ایشون، حرکت ایشون. یه وقت هست که فقط آداب میشه که ما یه سلسله عزاداری ها رو بکنیم، از شدیدترینش قمع زدن گرفته تا زنجیر و سینه زدن. خود اینا میشه اصل و اساس که آدم خودش رو راضی میکنه که من رفتم نیم ساعت مثلا به سینه خودم زدم، خب حالا من پیروی کردم دیگه. حالا فلسفه اون قیام چی بوده، سخنان اصلی چی بوده، اونا میره کنار. فقط در واقع دور هم جمع شدن و یه پلوی قیمه ای خوردن و یک نمیدونم به هم دیگه یک آدابی رو مثلا تلقین و تبلیغ کردن و همین دور هم جمع شدن و محتواش وقتی میره کنار، اینم فرض کنید دو سه ساعتی، دو سه روزی یه تأثیرات ظاهری میبخشه، ولی تعلیم نیستش، این چیزی که باقی نمیمونه، جامعه رو اصلاح نمیکنه. به جایی که بررسی بشه که این قیام برای چی بوده و چه اهدافی رو پشت خودش داشته.
خیلی متشکرم. خب این در طول تاریخ اینجور بوده دیگه. حالا شما مثالهایی رو که زدید خیلی به دهه های گذشته بوده، احتمالا این در سده های گذشته این اتفاق افتاده. حالا باید دید مسئله ای رو که الان ادیان باهاش مواجه هستن چیست؟ قاعدتا دستیابی به سرچشمه هست، یعنی بایستی طوری باشه که سرچشمه خودش رو نشون بده. یعنی اگه واقعا اون درسته، بایستی به یه طریقی به اون رسید، حالا هر دینی باشه، به هر حال مسیحیت باشه یا موسویان باشن یا مسلمانان باشن، فرقی نمیکنه. شاید بعد نماشه اشاره به این بکنیم و در طول این اگه سوالات، اگر نکات دیگری بود باز وقتی هم داشتیم بیشتر مطالبی را عرضه میکنم.
من در سال قبلی که مطرح شده بود اونو عرض کردم که در طول تاریخ تا شاید قرن مثلا چهارم، پنجم، پنجم، ششم، همیشه یه سر و گردن در لاقل تاریخ خودمون، تاریخ اسلامی را عرض میکنم، متفکرین مسلمون نه تنها در جامعه خودشون، یعنی تو ایران فرض کنید یا تو اسپانیا یا جای دیگه، تو خود اون جامعه از بقیه بالاتر بودند، تمام متفکرینی که داشتیم در سطح دنیا یه سر و گردن بالاتر از همه بودند. یعنی بهترین دینداران، بهترین دانشمندان زمانه هم بودند. مشکل اساسی زمانه ما عقب افتادن دستگاه‌های دین یا دینداران رسمی از جریان علوم در زمانه خودش. یعنی الان شما اگه بررسی بکنید، من اتفاقا یه چیزی که از دوستان تهیه کرده بود، این لیست در واقع کتابایی است که درباره خدا نوشته شده تو دانشگاه ها، نه در کلیسه ها، نه در مساجد. Major Contemporary Books on God،
احتمالاً تز یه سری از دانشجویان ممکنه بوده باشه یا خود استادان.
این در واقع صدها کتابه که در معرفی خدا، در اثبات وجود خدا توسط دانشمند دانشگاه نوشته شده. بزرگترین ژنتیسیست مثلا، این بزرگترین دانشمند فیزیک مثلا تو رشته خودش، اینا نمایندگان دین نیستن. یعنی در واقع مبلغین خداشناسی حالا شدن از جای دیگه. یا این کتاب، این مثلا هر صفحهش 20 تا اسم کتاب، Major Works on Religion and Science، یعنی در ارتباط دین و مذهب، متفکرین طراز بالا نه در ضد دین، یعنی هم ضد دین در واقع در محیطای دانشگاه هست و هم بزرگترین مدافعین سنگر خداپرستی و دین، این شیفت پیدا کرده، منتقل شده به بیرون از نهادهای رسمی دین. یعنی همطوری که فرض کنید در زمان خود ما، مثلا حالا مثال ساده میزنم، یه دکتر شریعتی که نون دین نمیخورد، یه استاد دانشگاه بود، جامعه شناسی خونده، نیست؟ و اصلا کارش این نبود، اون متخصص تاریخ بود، ولی میبینیم اون کتابای بیشتری نوشته و جوانا رو او در زمان خودش بیشتر جذب کرده بود. در دنیای غرب، تو امریکا و اروپا میبینیم الان این اتفاق افتاده. یعنی در واقع معرفهای دین، مبلغین دین منتقل شدن به محیطهای بیرون از کلیساها، بیرون از مجامع دینی. الان مشکلی که تو زمان ما اتفاق افتاده این هستش که دستگاه‌های دینی عقب افتادن، فرسنگ‌ها عقب افتادن و اونا اون وقت حمایت میکنن از یک تلقی ارتجایی از دین. طبیعتاً فاصله بین دین و علم هی زیادتر میشه، هی زیادتر میشه. یعنی هیچ چاره‌ای جز این نیست که امروز فقط با بیان علمی، با درک و دانش پیشرفته تر از بقیه میشه حرف روز زد، حرفی برای گفتن داشت. اگه یه تشکیلاتی میخوان مبلغ دین باشن، نمیتونن عقب افتاده باشن در بقیه زمینهای زندگی. در طول تاریخ گذشته، لاقل اون قرون تا 56 قضیه برعکس بوده. اینا چون یه سر گردن متفکرین بزرگی که حالا تو ایران داشتیم یا اندلس مسلمانات اون دوران، حرف اول زمانه رو میزدن، بزرگترین کاشف ها بودن، مخترعین بودن، بنابراین حرفشون جا میافتاد. نمیشه یک سازمان دینی یا یه نمایندگان یه دین عقب افتاده باشن و انتظار داشته باشن دنیا حرف اونا رو بپذیره. و هیچ اشکالی هم به نظر من نداره، شاید هم حسن قضیه در همینه که دین متولی نداره، دین دکان نیست، دین دلیل نداره که حتما یه عده پاسدارش باشن، نگهبانش باشن، نونخور دین باشن. اتفاقا خیلی هم بهتره که در واقع مدافعین سنگر دین خارج از تشکیلات رسمی دین باشن. چه اشکالی داره؟ به مراتب هم بهتره که در محیط‌های دانشگاهی از بین اندیشمندان در واقع کسانی باشن که بتونن تعریف بهتری از معنویات ارائه بدن تو دنیای ما.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شاید بد نباشه اشاره‌ای هم بکنیم، قبل از برنامه با هم یه مروری کردیم که در برگزاری این جلسه برای پریپریشنش من مقاله‌ای رو پیدا کردم از آلبرت اینشتین که در ارتباط با ریلیجن اند ساینس، ساینس اند ریلیجن، و یه خط میشد به آیا اینا با هم تناقضی دارن یا نه. و جالب نقطه نظرهایی رو که اینشتین در ارتباط با علم و دین گفته، خیلی مختصر من فهرستوار میگم، ولی در فرصت دیگر انشالله بتونیم
این رو برنامه
اجابه کنیم در ارتباطش و این نقطه نظرها رو مطرحش بکنیم. البته اگر که خواستید مراجعه کنید، میتونید که کتاب اینشتین خودش The World As I See It، این مقاله وجود داره تو نیویورک تایم مگزینم نوامبر 9 1930 چاپ شده. شاید 60 سال 70 سال پیش این مسئله مطرح شده. ایشون سه قسمت میکنه، یعنی سه تا کاتگوری مختلف رو از دین معرفی میکنه که اصلا چرا دین ایجاد شده. یکی رو برمیگردونه به این که انسانهای اولیه، اینها به خاطر نحوه زندگی اولیه‌ای که داشتن، یعنی لازم بوده برای غذا تکافو کنن، با حیوانات باید می جنگیدن، چیزای به اصطلاح باران و سیلاب و اینها می اومده، اینا به خاطر ترسی که زندگی روزمره شون داشته، اینها یک کانسپت رو دیولپ دادن که یه چیزی شبیه خودشون که اینا بهش پناه ببرن به نام خدا، که این رو اینشتین به عنوان religion of fear،
دینی که بر پایه ترس
بوده. بعد یه دین دیگری رو معرفی میکنه به عنوان social or moral conception of God، که اینها به خاطر عشق، یعنی افراد خب پدر و مادرشون بودن ولی این پدر و مادر به اصطلاح زندگی میکنن و از بین میرن، پدر و مادر بودن که لاو میدن، حالا آیا اومدن یه کانسپت دیگری رو دیولوب دادن که خدایی رو در آوردن که به اصطلاح
خدای عشق، مثلا
خدای عشق باشه، علاقه. باز این شبیهی که در ذهن اون انسان ها وجود داره یه چیزی شبیه خودشونه، بالاتر از اون نیست،
بیاشه خل... به نفس بشری،
بله بله، یعنی چیزی که با نفسشونه شبیه نه. که بعد قسمت سومی رو که مطرح میکنه که جالبه، که میگه این قسمت رو اسمشو میذارم cosmic religious feeling. cosmic یعنی کیهانی، در معنی
دین جهانی،
دین کیهانی، یعنی. و اینو اشاره میکنه که خیلی از افراد و کپلر و نیوتن رو مثال میزنه که میگه اینها اگر یک همچین فیلینگی رو نداشتن عملا به آن چی که دست یافتن دست نمیافتن، به اون تحقیقات علمی رو که رسیدن بهش نه. یعنی داره در جهت، حالا بیشتر بایستی مطالعه کرد و آنالیز کرد صحبته، ولی
پس این یه چیز ثابتی که همه همون برداشت داشته باشن نیست. باید. در یه دورانی انسان‌های اولیه یه برداشت ناشی از ترس از اون میکنن، باید. در یه دورانی اون جنبه محبت و عشق، ولی وقتی که اندیشه بشر بالاتر میره در واقع به عنوان یک نظام جهانی، یک قانونی، دین، یعنی دینی که طبیعت هم داره، دینی که همه موجودات داره، ما هم جزئی از اون مجموعه جهان هستی هستیم، ما هم لاجرم نمیتونیم بیرون از اون سیستم باشیم. حالا پیدا کردن این که ما چگونه خودمونو هماهنگ بکنیم در این ارکست، ساز هماهنگ با اون ارکست بزنیم، به رهبر ارکست نگاه کنیم با حرکت اون، نه ساز خودمون که ناساز با بقیه ساز هاست.
و جالب اشاره میکنه که پیشرفت های بالای علمی لازمش اینه که شما به یک همچین دین کیهانی حسش در شما به وجود آمده باشه. و نکته قشنگی رو گفته، حالا در فرصت دیگری این رو با
هم نظریات اینشتین و هم وایتهد، و که اونم خب یه فیزیکدان بزرگی بود و شاید یکی از پایه‌گذاران اصلی این دیدگاه بسیار خداپرستی علمی هست، میشه توی جلسه‌ای به خصوص وایتهد که خب قوغا کرده در اون نظریات بسیار روشنش، میشه اینا رو در یک موقعیتی بتونیم بحث بکنیم، میشه.
خیلی متشکرم. حالا در پایان برنامه هستیم آقای بازرگان، شاید هم خلاصه از آن چی که صحبت کردیم در دو جلسه و اینکه واقعا چه راه حلی در پیش هست که جوانان، دانشجویانی که گوش میدن این برنامه رو، بتونن در اون جهت حداقل خودشون یه آشنایی پیدا کنن، یه تحقیقی بکنن و مسئله رو موشکافی بکنن.
بله، من در فکر کنم دو تا سوال قبلی بود عرض کردم که مشکل اساسی دین آلوده شدن این آب خالص در طول مسیر رودخانه. حالا هر کسی میخواد که مزه اصلی این آب رو پیدا کنه باید یا بتونه آب رو تصفیهش بکنه یا بره سرچشمه. حالا من به بقیه کار ندارم، ولی برای مسلمان ها در هر حال به نام دین در طول این 1400 سال خیلی حرفا زدن، البته ممکنه بیشترش هم رو حسن نیت و قصد خدمت بوده، ولی برداشتای کسانی به نام دین بوده. روزگار زیر و رو شده، عوض شده، دید بشر عوض شده. الزاماً اون چیزایی که به نام دین، حالا اسمش تفسیر بوده، روش روایت بوده، روایت هم که ثبت صوت که نبوده، سینه به سینه ده ها نفر این به پسرشونم نسل بعد ده تا نسل گذشته یه کسی گفته من این چیزو از قول اجدادم شنیدم، چقدر این اعتبار داره؟ اگر کسی میخواد باید برگرده به سرچشمه، به کتاب اصلی، به سخن در واقع بی پیرایه پروردگارش که ببینه اصل و اساس کجاست، اگر میخواد که در واقع ریشه یابی بکنه. پیروان شریعت های مختلف هم اینا با هم دعوا ندارن، دعوا در طول تاریخ شده به جون هم بیافتن، ولی در دین که مراجعه بکنن دعوایی نیست. مثل یه معلمین مدرسه همه با هم خوبن، اونا دعوا ندارن، شاگردا در واقع با هم دعوا میکنن. در قرآن میگه لکلا جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، همه شما یه راه روشنی، یه شریعت روشنی بهتون دادم. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تونو یه ملت کرده بود، یه خدا، یه دین، یه راهن. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، ولی همه تونو داره امتحان میکنه بر اساس اون چیزایی که بهتون داده، یعنی پیشینتون، سوابق تاریخی، جغرافیاتون فرق میکنه. فاستبقوا الخیرات، سعی کنین در خوبیا با هم مسابقه بذارین. خوبیا دانشگاهاتون از هم بهتر باشه، سنتتون، اخلاقتون، شهرسازیتون، همه چیزای زندگی. میگه چرا به جون هم میپرین؟ چرا به هم ایراد میگیرید؟ میگه اختلافاتون هیچ وقت تو دنیا حل نمیشه. فینبئکم فیما کنتم فیه تختلفون، اختلافاتتون رو حواله بدین خدا، در آینده او به شما خواهد گفت. امروز بحث از اختلافات نیست، امروز باید با هم وحدت کنید، با هم روابط خوبی داشته باشید، سعی کنید با هم رقابتاتون رو در خوبی ها بذارید. پس یکی رفع اختلافات دینی است با پیروان شریعت های دینی، برادروار در کنار همدیگه تلاش برای صلح جهانی، برای آبادی، برای رفاه، و بعد آزادی. یعنی تا آزادی نباشه اصلا دین پروبال پیدا نمیکنه، شکوفا نمیشه. یه قرائت تنگ نظرانه تلخ از دین حاکم میشه، پدر همه رو در میاره. بعد عدالت، یعنی باید آزادی باشه و بعد امکانات جامعه با یک شیوه عادلانه تقسیم بشه، برای همه امکان باشه که بتونن تنفس در فضای آزاد عقیدتی بکنن، رقابت ها رو هم بذارن تو جنبه های مثبت. یک جامعه‌ای که به هر حال موعود همه پیامبران هست، ان شاءالله که در زمین به تدریج با تلاش انسان‌ها بتونه جایگزین بشه.
خیلی متشکرم. رشد توسعه علمی،
بله،
اون شاید صدر لیست باشه که دیدیم در ارتباط با انحرافاتی، بله، که در طول زمان در ارتباط با دین ایجاد شده، واقعاً مسئله دین بوده، مسئله علم بوده که تونسته یه مقدار سوالاتی رو ایجاد کنه.
دقیقاً.
و اختلافات بیش از همه هم اینا با هم داشتن.
دقیقاً. بله.
که خیلی جانها از بین رفته در ارتباط. به هر حال خیلی متشکر آقای بازرگان و بینندگان عزیز، از توجه شما به این برنامه تشکر میکنیم. امیدواریم که از وقتتون بنزه کافی استفاده کرده باشید با تماشای این برنامه، و به امید دیدار دیگر با شما. خدا نگهدار شما.
سپاسگزار هستم بنده هم از توجه و عنایتتون به این برنامه، و امیدوار هستم که از وقتی که به هر حال صرف این برنامه کردید به هر حال دست خالی برنگشته باشید و تونسته باشیم که مطالب مفیدی رو خدمتون عرضه بکنیم. باز هم تشکر میکنم از هموطنان عزیزی که با طرح سوالاتشون ما رو یاری میکنن که در خدمتشون باشیم و کمک بکنیم به روشن شدن بعضی از معضلاتی که به هر حال در جامعهمون وجود داره. با آرزوی سلامتی و سعادت و به هر حال همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز همه هموطنان با دیدگاه‌های مختلف و با تساهل و تسامح و مدارای با هم دیگه، موفق باشید.